فرستادیم رفتن من خودم اونه که اینجوری را نمیدم یا خب همون روز اول پسری بیاد رفتن گفتن نه اگر منو میدیدن شاید میپذیرفتن یعنی احتمالش بیشتر میشه
یعنی از او انقدر که این خودشو تعبیم گره صحبت
میداره از کاره این تا خمینی خودشو
اینقدر تعبیم نگرفته مثلا طرف مرجعیت درش ممهد چیز شده یعنی مشخص شده که متعین شده که این مثلا مرجعیت
آره دیگه روش نمیشه بگه ولی اینم میگو خب بسم الله الرحمن الرحیم بحثر عدله بسم الله الرحمن الرحیم بحث بر سر عدله شبهه غیر منصوبه بود و گفتیم این عدله مهمه چون اصلا تعریف و ضابطه بعدی هم روی غیر منصوبه بر سر همین عدله شکل میگیره درسته؟
بس.
دلیل اول اجماع بود گفتیم دلیل دوم لزوم اسر و حرج از اجتناب در شبهات غیر محصول خود این کسی که داره این استدلال رو می کنه اسر و حرج رو چی می دونه؟ نوعی می دونه کسی که این استدلال را مطرح می کند اسر و حرج را نوعی می دونه یعنی میگوید اسر و حرج نوعی بود اگر اجتناب در اغلب افراد برای اغلب مکلفین دوتا اغلب داره حواستون باشه اغلب افراد برای اغلب مکلفین حرجی شد یعنی زیغن لا يتحملها عادتا زیغ لا يتحملها عادتا این حرجی شد به اصطلاح اجتناب در تمامی افراد برای تمامی مکلفین برداشته می شود این وجوب اجتناب دیگه طبیعت در تمام کلاف این برداشته میشه این استدلال آقای تا اینجا معلومه؟ درسته؟ شیخ انصاری و خیلی ها وفاقاً للمشهور
وجوب اجتناب برداشته میشه
آره دیگه وجوب اجتناب برداشته میشه دیگه احتیاط نمیخواد
آه درست
وجوب اجتناب باز حرج میشه دیگه برداشته میشه شیخ انصاری امام خمینی آقای مکارم آقای مکارم یک تا دارن قواعد فقهیه یه قاعدهش همون جلد اول فکر کنم قاعده اسر و حرج اونجا یه قسمت هم راجع به حرج شخصی و نوعی توضیح داده میتونید مراجعه کنید ببینید مشهور معتقدن آقا اسر و حرج چیه؟
شخصیست
یعنی در هر موردی که اجتناب برای هر شخصی حرجی شد خصوص همان مورد برای همان شخص وجوب اجتناب بگید چی؟ بگید
دارد دیگه
ندارد
درست
و ربطی به سایر افراد و سایر مکلفین بگید ندارد لذا اسر و حرج نمیتواند دلیلی برای جواز ارتکاب برای عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محسوب محسوب شد اینم حرف شیخ و مشهور همینه که میگن شخصیه. تو ضرر یکم جدیتره، کم نیستن فقها، زیادن، یه بیشتر از اینجا حالا که قائلا ضرر باید نوعی حساب بشه، ولی اونجا هم باز شیخ ضرر رو شخصی میدونه، ولی امامینا بحث دارن نوعی میدونن، ولی خب یه خورده نوعی ها اونجا زیادتره. آها همون امامینا اینجا اصولش که میرسن میگن شخصی،
ضرر نوعی میدونن.
نه فقها ها نه، تعداد کسانی که در ضرر اکثر نمیتونن بگن، ولی تعداد کسانی که نوعی میدونن ضرر رو بیشترن نسبت به تعداد کسانی که حرج را نوعی میدونن.
یعنی مثلا توی روزه میگن اگر واسه این بیماری معمولاً ضرر داره نباید روزه کشه.
نه ببین بحث لازرر حالا انشالله آخر سال میدونم. یه سری ها مثل امامینا هستن که میگن لازرر از باب اختیارات حکومتی بوده، اینا میگن ضرر ضرر نوعی بوده، یعنی یکی از مبانی حکم حاکمه. دیروز توی کلاس گفتن از مبانی حکم حاکمه، گفت آجا فقه بگو، گفتم پس این چیه؟ گفت این سیاسته. گفتم یعنی چی این سیاست؟ خب اینا داره فقه و سیاست دیگه فرق نمی کنه. یعنی اینا میخوام بگن که مثل امامینا میخوام بگن ضرر بحث نوعیه که برای حکم حاکمه، بعد حاکم شهر هم تو که تو حکومتی بده گوش میاد روزی این حکومتی مبانی میخواد، یکی از مبانی حکومتی ضرر نوعیه. مثلا فرض کنید جناب عالی خونه داری، بعد این خونه تو مسیریه که بزن مثال واقعی بزنم بعد قصه قشنگ معلوم بشه.
مرداد و خدا غیبتش نشه میگم نه بفهم چی
حسدی، مثال واقعی بزنم که مطلب قشنگ جا بیفته. مثلا فرض کنید که شما یه خونه ای دارین، این خونه شما یه جوریه که جاد مثلا وسط جاده است تر، الان هم اگر خونت رو خراب بکنن میخوان خیابون رو توسعه بدن خونت رو خراب کنن، تو نمیفروشی. فرضاً بر این میذاریم که به قیمت باشه، حالا من کار ندارم شهرداری زیر قیمت میگه اونا قبول نیست، ما همون فقهی شد نه به قیمت واقعی هم میخوان بخرن تو نمیفروشی، میگه من مسلط هم نمیخوام بشم. خب ولی جوریست که اگه الان این کار انجام بشه دو سال دیگه سه سال دیگه، الان هم کسی کشته نمیشه، الان اینطور نیست که مثلا شما خونتون اینجا چیز کنید، ولی دو سه سال دیگه اینجا کشته میده و اون موقع اگر ما بخوایم این خونه رو خراب بکنیم یا دو سال دیگه خراب بکنیم باید هزینه خیلی بیشتری از بیت المال بگید بپردازیم به علم عرفی. این علم عرفی اینه که این چند برابر میشه. آیا ما میتوانیم در چنین فرضی ما میتوانیم بگیم آقا شما میخوای راضی باش میخوای نباش، این قیمت خونت قیمت متعارف قیمت واقعی، قیمت واقعی خونت ما اینو میپردازیم تا جلوی ضرر از بیت المال را بگیم، چون بیت المال نوعی میشه. ببین یعنی اگه الان بیت المال میخواد به شما پول بده دیگه از جیب شخصی که نمیخواد بده، فرض مثلا هم دقت کنید نگید فلانی گفته کلن میشه خراب کرد یا نمیشه، فرض اینه که شما الان خدمت شما عرض شد اگر به اسرائیل رو نفع الان کسی کشته نمیشه، ولی اگر انجام نشه دو سال دیگه کشته میده و این گسترش دادن خیابون دو سال دیگه هزینه چندین برابر به بیت المال تحمیل میکنه.
من برای کشته داده ها
چی؟
بحث نظم عمومی هم هست، خیلی خیلی چیزای دیگه.
خب نه بعد یه عنوانی بگم که دیگه همه قبول کنید اهمه. نظم یه مفهوم ذو مراتبه، در چه مرتبهش اهمه اینا بحث داره دیگه. من دیگه قتل کشته شدن میگم که دیگه همه قبول بکنید که از مال اهمه دیگه، اینو دیگه کسی نمیگه که مال اینجا میشه یا نه. امامینا میگن چون ضرر نوعیست، اینجا ضرر نوعیست و ضرر نوعی هم منشأ حکم حکومتی است، البته سر از خود نمیتونم، ولی اگه حاکم شهر اعمال ولایت بکنه میتواند این را ولی شما راضی نباشید البته به قیمت واقعی از شما بگیره خیابون رو تعریض کنن با این شرط که گفتیم. این مثال خدای تبریزیه در تفاوت مسلک خودشون با خودش و بیشتریا با امام. میگه ولی ما تو این چنین فرض اجازه نمیدیم، نه نمیتونم اجازه بدیم چون ما این منشأیت رو برای حکم حاکم قبول نداریم، ضررم شخصی حساب میکنیم. خب الان این شخص ضرر میکنه شما خونه رو ازش بگیری، منافعش اینه که نفروشه، الناس بسرتون الانوال سر جاش هست، حکم دومی نمیاد ولایت این رو چکار کنه بگید. برداری، مثلا تو ارشاد و طالب زده.
خب تو تعارضا چی کار میکنه؟
نه با اون شرایطی که گفتم.
ما هم همینو میگیم، مثلا
با اون شرایطی که گفتم
الان تعارض پیش میاد. آقای تبریز خودش هم اگر متوجه بشه آقا اینجا دو سال دیگه در نفر
دو سال دیگه نه الان خب من نمیتونم الان کاری کنم،
یعنی بعد نه دو سال دیگه شو که اجازه میده
بعد قریب بشه، یعنی وقتی نزدیک به اون زمان شد چرا اون موقع اجازه میدم با اون شرطی که گفتم. همین الان اگر این به علم عرفی قریب اینه که کشته بده، همین آقای تبریزی امسالم هم اجازه میدن که حاکم شهر برای جلوگیری از کشتن، چون کشتن عنوان اهمه نفس دیگه، بیاد این رو از این بگیره، البته به قیمت واقعی، اون هیچ سر جاش، اون اختلاف نیست. حالا نمیدونم زیر قیمت برداری ما کار نه، اون قیمت واقعی ما فرضمون قیمت واقعی معامله، نه حالا گرونتر نه ارزونتر.
حالا کسی کلا اجازه نداد،
یعنی وقتی هم به قتل میرسه آه.
نه به قتل
نه نمیشه، اون دیگه عنوان اهم بده. ببین یه وقتایی هست من قتلم عمدن مثلا میذارم که همه قبول کنن همه، که مسئله پیچیده نشه، چون شما هی شوق مثلا میتونید بیشتر کنید، مثلا یه جا ممکنه یکی اهم بودن رو بپذیره دیگری نپذیره. دارم فرض رو جایی میذارم که الان که مثلا خدای تبریزی هم همینه، بالفعل عنوان اهمی نیست درسته، ولی با این روند پیش بره چند سال دیگه، نه مثلا هفته دیگه، دو روز دیگه، در روز دیگه به عنوان اهم میرسه، در زمان نزدیک به اون عنوان اهم میشود جلوی این را گرفت نه، ولی با این قید که اون موقع هزینه چند برابره با این فرض. ولی هر کدوم این فرض ها رو شما تغییر بدید حکم عوض میشه. مثلا اگر الان هیه هزینه داره، چند سال دیگه هم همین هزینه است، خیلی بالاتر است، یکم بالاتره، اونجا امام هم اجازه نمیده، چون باید احراز بشه برای ضرر بر بیت المال، ضرر نوعی، متوجه این؟ اگر الان مثلا 100 هزار تومان دو ده سال دیگه هم همین ارزشه به اندازه تورمه، که اینجا امام اجازه نمیده بذاری خراب کنی. یا مثلا برعکس الان کشته میده، یا مثلا همین دو سه روز آینده کشته میده که اهمه، اینجا این ولی هم اجازه میدن با این شرایطی که گفتم، اون موقع اون شرایط اصلا خوشش شده. تو ضرر این طور قالا بیشتر داره،
الان تو ضرر مالی الان چون
جنبه حکم حکومتی باید پیدا
کنه، که ضرر نفس وجود نداره الان، دو سال دیگه میخواد
ضرر، وقتی که میگیم لازم نیست طرف بیفته بمیره، یا روزه ضرری که میگیم نه یعنی این که الان این طرف الان زخم بده بگیره، متوقع باشد عرفاً اون ضرر لا ضرر میاد جلو.
الان که ضرر خودمون میدونیم نیست، میگیم که قریب میگیم نیست به ضرر نفس مثلا الان،
نه خب باشه طب نسبت به ببین، چون ضرر و منشأ حکم حکومتی میده ها، منشه حکم حاکم میبینه ضرر نوعی را، این ضرر نوعی را چون اینجا احراز میکنه چیکار میکنه؟
اون ضرر نفسه یا ضرر بیت المال؟
بیت المال الان مال با مال، مال شخصی با مال بیت المال، این بس متوجه؟ ولی اونجایی که مال بیفته با جان که هر دو هم فردی بشه و همه جان رو مقدم میکنه، اختلاف نیست، یا نه مال با مال بیت المال هم نیست، الان همین قیمت 4 سال دیگه هم همین، حالا بنزه تورم فقط اضافه شده، اونم باز بحثی نیست که خب دست نمیزنه حکم عملی حفظ میشه، تو یه همچین جای تقاضا احراز میشه. حالا عیار فهمید چی شد؟ باشه ولایت عنوان ثانویه، بیاد تصرف ببین حاکم شهر و امام معصوم ولایت بر اموال و نفوس دارن، منتها تو حاکم شهر چون معصومه ضبط نمیخواد، ولی حالا تو مکاسب بحث میکنن میگیم اونم ضابطه منده، منتها ضابطهش خود امام میدونه درست شد، ولی اونم همینطوره دیگه، در حاکم شهر هم ضابطه منده، این وقتی که میاد حکم و حکومتی میده تصرف میکنه بر اموال و نفوس. ببین الان شما میگید جنگ، در جنگ ولایت بر نفوسه، اگر حاکم شهر نباشه طاغوته، هر کی کشته بشه خونش هدره، اما در بحث چیز وقتی حاکم شهر میاد چون ولایت بر انفس داره مجاز میشه، یا مثلا درگیری پیش میاد، خب درگیری که الان دعواست تو خیابون، تو دعوا تو خیابون ماموران نیروی انسانی میخوان بیان جمع کنن، اینجا که الان دادگاه نیست که بگیم آقا احراز کنیم این حقش دو چوبه یا یه چوبه، تو وسط درگیری سه تا بالا سه تا پایین هم پیش میاد، اینا دیگه تو دعوای دیگه پیش میاد، اونا نمیشمرن که. خب اینجا اگر ولایت کسی نداشته باشه حق نداره همچین چیزی، یه دونه اضافه تر زده باشه مجازات باید بشه، و اونجا الان دادگاهی وجود نداره، چون خواست کنیم همتون بیاد بگه الان دوتا چوب باید بشینه یکی یکی حرفه بشنوه اونو بشنوه مدارک رو بررسی کنه فحص از ادله بکنه حکم کنه. اینا مواردی است که کلا فقط با ولایت قابل توجیه، یعنی اگر اون ولایت نباشه کل اینا طاغوت میشن به این صورته. لذا حالا اگر شرایط اعمال ولایت نسبت به اموال بود که مثلا اون مبنای امام اونجا احراز میشه، اون اعمال ولایت میکنه بر این مال، اون الناس مسلطون علی اموالهم از دور خارج میشه. ببینید حالا بحث اجرای بحثی است. توی کلاس دیدم گفتم آقا قیمت دادم 3 میلیون تومان، از ما خریدنم 1 میلیون تومان، ما به اوناش کار ندارم، اون خب بحث دیگه است. ما داریم فقهیشو میگیم، به قیمت واقعی، به قیمت متعارف، از اون برم به واقعا به متعارف و به علم عرفی خسارت چند برابر که باید بدن از بیت المال پر بشه. ولی الان متوقع نیست، اما عرفاً انتظار هست که چند سال دیگه این وضعیت پدید میاد. دقت میکنید؟ این جایی است که مثلا علایان تعداد کسانی که نوعی میدونن در ضرر بیش از حرجند، این رو خواستم بگم، تو ضرر بیش از حرجند، تو حرج اکثریت شخصی هست.
بعد این چی بگه الان تو همین ضرر فرضاً حالا
ضرر دیگه بزنید برای لا ضرر، الان بحث رو اصر حرج فقط ایشون تو پروسه بازم میگم اینجا شخصی ها زیادترند نسبت به حتی لا ضرر. لا ضرر هم باز شخصی ها بیشتر از نوعی ها، نوعی ها کمترند، ولی باز اونجا نوعی ها بیش از اینجا، شخصی هاش کمتر از اینجا، اینجا تعداد شخصی ها خیلی زیاد. خب مرحوم شیخ یه دلیلی هم آورد برای شخصی بودن، دلیل شیخ انصاری بر شخصی بودن اسر و حرج دو تا بود، یکی بحث ظهور دلیل بود، ظهور دلیل، دوم امتنانی بودن اسر و حرج. ظهور دلیل که معلوم، امتنانی بودن اسر و حرج چه ربطش به شخصی بودن؟ ربطش این بود که این اسر و حرج در مقام اقتضا که این تغییر ایجاد بگید نمی کنه، مثلا واسه سر جاشه. حالا اگر بیان از منی که برام ترک و اجتناب از اون کار مشقتی بگید نداشت رفع کنن حکم را، من برم اون کار را انجام بدم بعد دوچار حرجم، دوچار مفسدم بشم، با وجود اینکه اون مفسدم تدارک نمیشه، تسهیلی هم برای من بگید نیست، این اسر و حرج برای شخص من دیگه چه امتنانی خواهد داشت؟ امتنان برای من وقتی است که من اگر انجام میدادم به حرج میافتادم. حالا شارع بگه چون تو به حرج میافتی من وجوب رو از تو چیکار کردم؟ بگید برداشتم، درسته؟
خلاف حرف خودتون ها.
چرا؟
نه خلاف حرف خودتون ها، ظاهرا اینجوریه که شما اینجوری شارع رو فرض کردید که اول مصلحت رو دیده جعلش کرده، بعد دیده یه عده تو دردسر میافتاده اومده اونو نفی کرده، براشون گفته امتنانا نمیخواد شما این کارو انجام بدید که دچار مفسده نشید.
حالا لزومی نداره شارع
باید قبلش اینو دیده باشه، فلذا امتنان میشه نوعی،
ولی اقتضای هست.
نه باشه، اقتضا رو قبل از اینو دیده با شارع که
علمش اقتضا دیده. ببین اگه استاد نوعی باشه شما میگید برای همه این مکلفین انشاء نکرده،
چرا؟ چون در جمع،
چون غالب اینها حرجی بود،
مشکل میشن.
خب اون اقلیتی که حرجی نمیشدند و به راحتی میتونستن از این اجتناب کنند، حالا این رفع چنین تکلیفی از اونها که دوچار مفسدش میشن دیگه، چون مصلحت مفسد که عوض نشده، اونا که تکمیلی هست.
نه مصلحت از اون اول برای کل وزن نشده.
نه مصلحت، مصلحت که تشریح نیست، اعتبارش تکوینیه.
خب باشه تکوین باشه،
اصلا مصلحت رو عوض نمی کنه که
این تکوین رو مگه شارعی خودش قرار نداده؟
به ما و شارع نیست دیگه، اون به ما و خالق الکائناته.
خب نداره، به ما و خالق الکائنات از اول دیده اگر قالب این آدم ها این کار رو انجام بدن گرفتار یه مفسده میشن، از اون اول این مفسده رو اقتضا نکرده، انشاء نکرده.
نه برادر، اسر و حرج و هیچ کدوم از عناوین شرعی ما تغییری در امور تکوینی ایجاد نمی‌کنه.
که نمیگیم تغییر ایجاد می‌کنه، ما میگیم از اون اول اونی که خودش خالق این کائنات بوده
همش تغییر دیگه، میگه به خاطر این مصلحت شرعی اون حل نکرد، این شدنی نیست. نظام مسائل و مفاسد اصلا هیچ ربطی، اونا اول سر جاشونن، مسائل و مفاسد اول سر جاشونن، اونجا اصلا هیچ امری و هیچ نهی، هیچ دخالتی نداشته، هیچ تأثیری نداشته ولو به نحو کشف. عالم تشریع و عالم اشاره از مقام انشاءات شروع میشه. چه شما بگید اسره تضییق دایره فعلیته که گروه میگن، چه بگید تضییق دایره انشاءه از اونجا به بعده، یعنی یا انشاء فعلیت تنجس زیر شده.
خب خلاف حرف خودتون آجا تو فلسفه انشاء که زمانی نیست که، همش در یه محدود بوده. ما
تو فلسفه هم نمیگیم انشاء در تحقیقات تغییر ایجاد میکنن.
نه تغییر ایجاد نمیکنن، من میگم همش تو یه مرحله در حالا نمیتونم زمانی
یه مرحله نیست عزیزم، تقدم و تأخر رتبی داره. از شیخ و یکون و حسنا فعملن اشاره، اصلا امر و نهی متأخر رتبی است از حسن و قوم، اصلا که حسن و قوم فعقلی همینه. اینطور نیست که در همون مرتبه حسن و قوم امر و نهی دیده بشن. اونی که ما توی بحث های فلسفه میگیم از نظر زمان میگیم، نه از نظر رتبی، یعنی از نظر زمانی میگیم، چون افعال شعار قدیمن نمیشود بگی این زمانش از اون زمان جلوتره. یه زمانی بود مثلا خالق کائنات بود شارع نبود، یه زمانی شارع شد، اون مونه. ولی از رتبی اینو نمیگیم، از لحاظ رتبی همیشه تکوین بر تشریع مقدمه. ببین اشیاء یکون و حسنا بعد فامر به الشارع، بعد رتبی اشیاء یکون و قبیحا بعد نهی عنه الشارع، بعد رتبی. این رو که بعد نگه، اصلا حسن و برنه همینه. دعوای عدلین شعار عدلیه است، عدلیت شیعه و معتزله در قبال که اشاعره. این رو نمیتونی ازش گذشت کنی، اون سر جاش باید حفظ
شد.
نوعی بودن امتنان حالا یه حرف دیگه است.
اصلا از اول امتنان نوعی بوده، چرا
ما نه نوعی نیست، نه امتنان نوعی نیست. اون امتنان نوعی مال یه جا دیگه بود، مال بحث مصلحت تسهیل بود توی جعل امارات. ربطی به اینجا که پارسال تو قطع زن داشتیم که میگفتیم که یعنی یکی از جوابا این بود که درسته که از جعل خبر واحد یه دی بگید ضرر میکنن، چون هم توسن از خود امام بپرسن و به واقع برسن، ولی با این وجود چرا شعار اومد اماره را بگید جعل کرد؟ این وجوهی داشت، یکی از وجوهش بحث مصلحت نوعیه و مفسده شخصیه بود، که مصلحت نوعیه بر مفسده شخصیه در مقام تشریع بگید مقدم
بشر میشه،
اون کاری به اینجا نداره.
آخه اونجا توی حدیث بحث داشتیم، اونجا بحث نوعی بودن امتنان رو بقیه اون انعامت
اونجا هم بالا فقط تنجز بود، اینجا یه فرق داره. اون بحث تنجز بود که انعامتی داشت، میگفتیم امتنان بر نوع ایمان که تنجز رو برمیداره، ولی در این حال فعلیت و انشاء سر جاش بود. لذا اگر کسی احتیاط میکرد تا به اون فعلیت و انشاء واقعی برسه، ما میگفتیم حسن هم هست، مستحق ثواب هم هست، فقط وجوب رو برمیداشت غیر از اینه. اما ما جمیل علیکم فدین من حرج، یا اساسا جعل و انشاء رو برمیداره که گروهی قابل هم دیروز هم شما اشاره کردی، آقا هم الان گفت، گروه دیگه هم میگن از فعلیت به بعد برمیداره. علایان مال فقط مرحله تنجز قطعا نیست، چون لسان میگه ما جعل علیکم فدین من حرج، جعل کرده قد کردیم. خب اینا از این. خب اون ولی ها چه میگن؟ که حالا الان میخوام جوابشون بگیم. دلیل طرفداران حسن و حرج شخصی مصادر نوعی ببخشید، اینا میگن قبول داریم که ظهور دلیل در حسن و حرج بگید چی؟ ظهور دلیل در حسن و حرج چی؟
نوعیست، چیز
شخصیست. شخصیست هفتان نوعی قبول داریم، یعنی ما اینو قبول داریم که ظهور بر شخصی بودنه. خب ولی روایاتی وجود دارن که موجب می شود از این ظهور رفعیت کنیم. جلسه قبل گفتیم ولی روایتش رو ننوشتیم و نگفت چیز نیست. حالا میخوام بنویسم روایت رو، یکیش رو بنویسم براتون. مثل این روایت، محمد ابن الحسن به اسناده عن حسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب یا فضالت ابن ایوب حدیث بود فضالت عن فضالت ابن ایوب عن حسین ابن عثمان عن سماعت ابن مهران عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یه نمونه از این رواته انا نصافه انا نصافه فربما یلینا بالقدیم من المطر بالقدیم من المطر که یکون الى جانب القریه انا نصافه فربما یلینا بالغدیر من المطر که یکون الى جانب القریه فیکون فیه العذره یکون فیه العذره و یبول فیه السبی و تبول فیه الدابه
داره بهتش درشو ببنده
و تروز و از این روال دادم میخوادم نهیم چیز زندگی میکردم مریض شده بودیم اصلا
حالات خوب اینا هم خودش واکسن به حساب
کنیم میدن ما اگه رفته بودیم و تروز که ما خب اون بچی توی ما دیگه بودم شدیم دیگه و تبول و فیه دابه و تروز فقال فقال علیه السلام این عرضه فی قلب کرد منهو شیعون فقل ها کذا یعنی افرج الماء به یدک ثم توزه ثم توزع فإن الدين ليس بمزيق ما جعل عليكم في الدين من
يعني
حرج فقال عليه السلام إن عرض في قلبك منه شيء این عرضه فی قلبکه منهو شیعون فقل ها کذا یعنی افرج الماء به یده ثم توزه فا این الدینه لیسه مزیغه ما جو لعیکم فی الدینه من حرش خب
یعنی آجا انصافه
چطور این آن اسلام
یا علی داره
بوش بده محمد ابن الحسن میشه کی
شیخ توسی
شیخ توسی
حسین سعید میشه حسین سعید
احوازی
نو وقتی که حسین سعید احوازی صاحب ده اصل از اصول اربعه نه با برادرش حسن ابن سعید که بعد اومدن از احواز اومدن قم شاید علی المحزیان بودن بعد اومدن قم و دیگه تو قم هم فوت کردن کجا درفشان شد همون زیر بود ان فضالت ابن ایوب فضالت ابن ایوب ازدی عن کوفی خدمت شما رو سبت که فضالت ایوب ازدی عل اهواز بوده اهوازی بعد حسین سعید هم تو اهواز از این نقل روایت کرده اساسا عل اهواز بوده از اصحاب امام موسی کاظم و امام رضا بوده بعد از امام رضا برمیگرده کوفه مدت کوفه بوده از کوفه میاد اهواز مشربش از نظر رجالی مشرب مثلا فقهی، مشرب کوفی، اینا فقیه هم دارم. ببین شیخ طوسی فقیه، حسین سعید عوازی فقیه، فضائل ایوب فقیه، اینا همه فقیهان امامیان سبر
اجماع.
آره اجماع، فقیهان امامیان سبر، فضائل هم همینجور فقیهان امامیان. تو اجماع این نکته رو بگم، الان میگم اجماع، نه اینه همه میگن، یعنی اطمینان حاصل. بزن آن فضائل ابن ایوب ازدی رو که مشرب کوفی داره، قومیگین درش اشکال میکردن، یه ده میگفتن فقاهتش معلوم نیست، یه ده میگفتن وساقتش، گیرش هم این بود خب مشرب کوفی بود، معبانشون با اینا فرم کرد. اینا طوری نی، شما دیمینیم فقط مثلا قومیگین هم، این فقی هم کوفیگینه. بین فقهای کوفه و قم اختلافات جدی بوده، در بعضی از مبانی رجالی بوده، تو بحثای فقهی بوده، تو قاعده تصابه در ادله سنن هم بوده و جای مختلف. اینا مضر نی،
اصلا تعدیل قومی ها به درد میخوره.
آره
کجا
همه
جا رو شماره
که همه قومی ها مثل هم نیستن، مثلا یکی. بعد نکته بعد وقتی که قومی ها و کوفی ها با هم یکی رو تضعیف کردن، متوجه؟ ببین کوفی های تنها توصیف کنن فایده، قومی های تنها تضعیف کنن، ولی وقتی دوتاشون با هم یکی رو تضعیف میکنن قصه بودار میشه.
معلومه کارش درست
میشه، درست میشه. نه تو خراب میشه وقتی هم قومی ها هم کوفی ها تضعیف میکنن. یعنی ببینید مکاتب و مبانی مختلف یه موضع میگیرن، معلوم میشه مسئله قوی تری بوده از اون بحثای مبنایی بگید نبوده.
قومی با همه درگیرن،
با همه درگیرن،
با بغدادی ها درگیرن،
نه با بغدادی درگیرن،
با ریان درگیرن، تا اینکه
با ریا درگیرن تا شیخ صدوق میره، با کوفی هم که کلا درگیر بودن. اینا بودن دیگه، همه نیست. یعنی مثلا اهوازی ها بودن، حالا کوچیک‌تر بودن، نیشابوری ها بودن، اونا کوچیک‌تر بودن، ولی تو مکاتب اصلی قومی ها با بغدادی ها میونهشون بد نبود، اختلاف داشتن ها، ولی اونجوری جدی نیست. لذا قومی ها کتاباش رو ببینن، بغدادی ها ببینن، بغدادی ها کتاباش رو ببینن، قومی ها ببینن، تو اون دوره که این سه مکتب بود. ولی قومی کوفی ها با بغدادی ها درگیر بودن، خود قومی ها کوفی ها هم دیگر قبول نداشتن و قومی ها بیشتر قبول داشتن. الان اینا موضوع نیست، چون اینا ایسای لذا هر سه فقیه و امامی و سقه، اینا محل احوازه، این محل احوازه، حسن بسید هم احوازیه. بعد میاد قوم، بعد یه بقیه سند که طریق شیخ طوسی میشه به این کتاب از قومی ها میره. حسین ابن عثمان مشترکه، ما سه تا حسین ابن عثمان داریم که طبقه شون اینجا میخوره. حسین عثمان رواسی داریم، حسین عثمان احمسی داریم و حسین ابن عثمان ابن یه بند خدا ابن شریک. آره منتظر سه تاشون سقند، بنابراین این که ما بین این سه نفر نمیتونیم جدا بکنیم مشکلی ایجاد.
هم عصر هم بودن،
سه تا هم عصر داریم، مسلمان زیاد داریم، سه نفر داریم
هم عصر بودن و اینا قابل
از اصحاب امام صادق و کاظم هم از سماع هم روایت دارن، فضال هم ازشون روایت دارن. این بین این سه تا مشترک، ولی چون هر سه ثقه هستن اینقدر که اینا چیز نیست که این تمیز مشترکات افراد غیر هم از این مال اول رجال چیزایی. الان مثلا کامپیوتر نمی کنه راحتی دیگه زمان بده.
نمیدونم از آقای بروجردی شنیده بودم که ما شیعیان طبقه بندی رجال نداریم، طبقه بندی عصری، این ایرادی که ایشون گرفته بودن.
همچنین دیگه از آقای بروجردی شنیده میگه درس آقای بروجردی بوده. این یکی. بعد دوم این که ما منکر نیستیم که بعضی ها توی کارهای رجالشون به این طبقه بندی ها عملا توجه نکردن و دچار اشتباه شدن، ولی اینکه رویه فقهای شیعه باشه این رو قبول نداریم.
نه من دنبال مصداق اشکال ایشون بودم، یعنی این اشکال ایشون به کی میخوره؟ به کجا میخوره؟
تم نیست جاهایی که افراد فقهایت بزرگ توی تحلیل حدیث و تمیز مشترکات به لحاظ طبقه دچار خطا شده، اما اینکه این خطا خطای سیستماتیک بوده، یعنی واقعا طبقه رو اینجا کنترل نمیکردن، این رو ما نمیتونیم بپذیریم. الان خود ما طبقه رو کنترل میکنیم همیشه، ولی باز بعضی جاها دچار اشتباه میشیم. این خطا طبیعیه،
درست
این هست. حالا یه حال حسین بن عثمان به لازمون طبقه هم که شما میگیم مشترک بین سه نفره. بعد هم حرفایی که از آن نقل میکنن، اونایی که در متن کتاب خودشونه یا کتابی که خود آیون تایید کردن، این قبوله. ولی اونای دیگر را ما حجت نمیده، ولی این حرفی قابل بررسی است، ولی انتصاب ثابت نیست. نمون توجهش دوشه. حسین و عثمان مشترک بین سه نفره به لحاظ طبقه، اون که هر سه سرند نازد از سه نفرند، ولی اینجا یکی این ستاست، یا احمسیه یا رواسیه یا شریکه، ابن شریک. پس این هم مشکل ایجاد نمیشه، چون هر سه سرند. البته اینا از نظر فقاهت با هم متفاوت هم، ولی خب وساقت مسلم میشه. سماعت ابن مهران ثقه است، البته واقفیه. ابا وسیر هم که فقیه و امامی اون سنه. پس سنه چی میشه؟
صحیحه.
چی میشه؟
صحیحه میشه.
موثقه.
آه راستیه، ببخشیدش. موثقه میشه.
چون نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه. میشه موثقه.
این کدوم ابو وسیره؟
اما وسیر یا کبیر یا صغیر، چون از هر دو سماع روایت داره، اسدی و مرادی. منتها چون هر دو سند و هر دو فقیه هم تفاوت ایجاد نمی‌کنه.
هر دو هم روشن ضمیر بودن، روشن دل بودن.
نه هر دو نه. اون اما وسیر خدمت شما عرض شد، صغیر که معروف است که علی بن ابی حمزه بطانی عصاکشش بود، اون کور بود. اما وسیر کبیر کور نبوده، حالا اواخر عمرش بینایش کم شده بود و اینا، این غیر از کور بودنه که مثلا مد میبردن میگفته بخونید برام، ولی اون یکی اما وسیر
از اول،
آره حالا از اول اول هم نمیدونم، ولی که هم برای سالا کور بوده و علی ابن ابی حمزه همراهش میرفت.
اما وسیر صغیر مرا
از صغیر اسدی،
کبیر
مرادی. البته عوامسیل های دیگه هم داریم، منطور اینجا همین دوتا و هر دو هم سقند و فقیه. پس روایت میشه موثقه. توی این موثقه میگه انا مسافر، ما مسافرت میریم، یعنی زیاد هم میریم، فعل مضارعه میاره دیگه، رویه اونجوریست که مسافرت زیاد میریم. بعض اینو قرینه گرفتن که این عوامسیل کبیر بوده که اهل مسافرت بیشتر بوده، صغیر خیلی اهل این ور اون ور رفتن نبود، ولی تأثیری نداره چون هر روز فراب بما یلینا بل غدیر. غدیر برکه، نه برکه کوچک یا گودال کوچک، در مخصوصا که بعدش هم میگه الی جانب القریه، به این صورت بوده که تو این مناطق چون آب کم بوده میومدن گودال های بزرگی میکندن شیبدار، وقتی که باران میومده باران های شدید میزده آب تو اینا جمع میشده که اینها آب مقدارشون از کور بیشتر بوده، آب اینجا جمع می‌شده، بعد تو بقیه ایام سال من از این آب‌ها می‌بردن استفاده می‌کردن، به اینا می‌گفتن غدیر. دقت کردین؟ یعنی برکه که می‌شنوید، نه این برکه مثلا یه آب کوچولو اینطوری، اینا مخصوصاً که تو این روایت میگه الی جانب قریه، این دیگه آدم مطمئن میشه که این از همون گودال‌های بزرگ بوده که اینا اطراف مناطق می‌کندن که بارون که می‌اومده تو اون جاها جمع می‌شده، بعد اون موقع به مرور از این آب چکار میکردن؟ استفاده.
استخر مانند بوده، نه گودال مانند، درسته؟
استخر اگه منظور داریم رفتن دوش آتنی؟
نه، سطحش
بسید. اگه آره، وسیع بوده.
بله.
این هم راجعه. پس بنابراین جدیر این نکته هایتون باشه. که از حجم کور معمولاً بیشتر بوده. که اینا بزرگ میکندن اطراف مناطق. مثلا اینا که نزدیک آبادی ها بوده.
بهش میگن آبگیر آجا، برکه آبگیر. گودال کوچیک نمیشه، برکه خیلی بزرگتره، مثلا برکه بزرگتر از اون محبه.
حالا اینه که من گفتم میگن حالا تو فارسی معادلش چی باشه نمیدونم، اینا از حد کور بیشتر بودن، لذا این روایت برای بحث آب کور رسته. فیکون و فیل ازره، ما میرسیم به این به اصطلاح قدیر، به این آبگیرهای بزرگ. بعد اینا میبینیم توش مدفوع هست، این بچه تو اینا ادرار کرده، دابه در اینا ادرار کرده، فضله هست، فضله حیوانات هست. حضرت گفت ان ارز فی قلبک من شیئون، آب کور دیگه، اگر در قلب تو از اینها چیزی پدید اومد خطور کرد، این کارو بکن، دستتو باز کن، وضو آب بیار بالا، وضو بگیر، چرا که دین کار بر شما سخت نمی کنه. ببینید تا اینجاش
یا علی یا
چیزی نبود، حکم آب کل رو دیگه خیلی روایاتی هم دارن که آب کل به مجرد ملاقات نجس نجس
نمیشه.
این هم همون مسئول. اما بعد دلیل میاره ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب یه وقت هست من خیلی تشنمه، یا نیاز فوری به آب دارم، یا نماز داره قضا میشه، خب من اگه الان نخوام با این وضو بگیرم به درد سر میفتم، یا از آب این استفاده نکنم به سختی میفتم. ولی که لزومن اینجوری نیست، خیلی وقتا ممکنه کسی باشه داخل شهرم منزلی داره، وسیلهی داره، چیزی داره، درسته؟ میتونه بره از اون آب داخل شهر، آب خودشون مثلا خونه خودش یا اون مسابقه خونش استفاده کنه. پس قطعا اینجا عسر و حرج، عسر و حرج شخصی نبوده، برای کل مکلفی نبوده. این عسر و حرجی که اینجا مطرحه، عسر و حرج بگید نوعی بوده، یعنی اومده ماجرایکم فی الدین من حرج را دلیل قرار داده برای حکم آب کر، درسته؟ در که اگر این آب کره در غدیر چه این حکمی هم بگید نداشت، همه مکلفین ضرر نمی کردن. این روایات رو شاهد قرار داده که پس معلوم میشه عسر و حرج، عسر و حرج نوعی است. فهمید چطور شد استدلال اینا؟
نوعیش الان چه ربطی به آب برکه ده؟
ببین اگر این شخصی باشه این دلیل برای این نمیشه. شما تو آب کر چی میگی؟ میگه هر کی که آب کوری رو برخورد کرد بوی یا رنگ یا طعم لذت نگرفته بود پاکه دیگه. فرق نمیذاره بین افراد مختلف که دسترسی به آب دیگه دارن یا بدون ندارن، یا به سراغ آب دیگه برن زیر براشون ایجاد میشه طعم لایت اون آدم میشه یا نمیشه، اینو نمیگه دیگه. خب وقتی اینو میاد دلیل برای این حکم قرار میده، یعنی برای حکمی که از همه مکلفین برداشته میشه، درسته؟ در حالی که همه اونا دچار حرج نمیشن. پس معلوم میشه این عسر و حرج، عسر و حرج نوعی بوده. چون اگر عسر و حرج، عسر و حرج بگید
شخصی
بود، این دلیلی برای این مدعا
نمیشه.
اینا دلیلشون بر عسر و حرج نوعی اینجور روایاته که اینم یه نمونهش بود. طرفداران عسر و حرج نوعی میگویند، طرفدار عسر و حرج نوعی میگویند این روایات نشان می‌دهد که در عسر و حرج زیغ بر اغلب مکلفین در اغلب موارد دیده شده و بدین جهت در همه موارد از همه مکلفین برداشته شده و الا تعلیل حکم به خدمت شما عرض و تو همین مثالمون حکم به عدم وجوب اجتناب از آب کر ملاقی نجس با آیه نفی عسر و حرج تعلیل صحیحی نبود. شیخ چی جواب میده؟ جواب شیخ اینه، شیخ میگه اینجا نوعی قبول، در قضیه اجتناب از نجس ما عسر و حرج را در نزدیک نکنم از کل نوعی میبینیم. چرا روایت اما این دلیل نمیشه که مثلا تو خمر هم نوعی ببینیم، دلیل نمیشه جای دیگه هم نوعی ببینیم. تعمیم چرا؟ ظهور عسر و حرج در شخصی بودن. در برخی از موضوعات دلیل داریم که اینجا نوعی دیده بشه، مثل قضیه همین اجتناب از نجس، نجس یعنی منظورم کل. یا مثلا دلیل در جای دیگه هم داریم، مثلا توی قضیه روزه هم داریم، توی چند تا دیگه هم دیروز هم گفتم بهتون داریم. اما این رو ما به سایر موارد تعمیم بدیم چرا؟ بقیه جا میمونه. ببینید شبهه غیر محصوره یه موضوع واحدی در لسان دلیل نیست، مثل آب کل که بعد شما یه روایت توی آب کور بیاری بگی پس معلوم میشه این نوعیه. شبهه غیر معذور خودش یه عنوان انتزاعی است برای موضوعات متعددی. خمر رو میگیره، کور رو میگیره، صوم رو میگیره، صلات میگیره و و و. تو بعضی جاهاش شما دلیل دارید که اینجا عذر عرج چیه؟ نوعیه. درست آقا؟ اینجا دلیل دارید. به بقیه چرا سمت میدید؟ اشتباه شما اینه، شیخ اینو میگه. شما خیال کردید که نه، شبه غیر معذور یه عنوان واحده، دقت کردید. بعد یه سری روایات آوردید که تو مصادیق این به ما نشون بدید که این عنوان را شارع به صورت نوعی دیده، برازه نوعی بودن چیکار کردید؟ استنتاج کردید. در که غیر معذور عنوان واحدی نبود، یک عنوان انتزاعی بود برای ادله متعدد. گیرم شارع در آب کور عسر و حرج را چی دیده باشه؟ نوعی دیده باشه. چه ربطی داره مثلا به عناین مشتبهین به خمر که اونجا باید چی ببینه؟ بگید. نوعی ببینه. چه ربطی داره به مرعه مشتبه محرمه توی اون مثال وجوب نظر، جواز حرمت نظر، درسته؟ که اونجا هم نوعی دیده باشه. این نمیشه از اینکه یه جایی بله تو خصوص این موارد شما بگید نوعی ما میبینیم، ما قبول میکنیم چون در این موارد روایت داریم. اما تعمیم بدید به سایر موضوعات که همه این موضوعات تحت عنوان انتزاعی واحد غیر محصول قرار میگیرند، ما قبول نداریم. این حرف شیخ، اینو فهمیدیم؟ مرحوم امام آقای مکارم و عده دیگه از مؤشرین رسائل خیلی ها اینجا یه حرف دیگه هم دارن. اینا میگن شیخ قبول کرد که ماجرا علیکم فی الدین من حرج علته، بعد گفت حالا اینجا نوعیه به جادی چکار داره. اصلا کی گفته این علت؟ کی گفته ماجرا علیکم فی الدین من حرج علت برای قضیه آب کره؟ این چه بسا حکمت باشه. حکمت اگه باشه اعتراض نداره. همین که در یه سری موارد صدق بگید، یه موارد معتدم بگید صدق بکنه کافی، و اتفاقا تو موارد معتدم بگید از این قضیه قدیر این صدق میکنه. چون این کاروانا که میرفتن اینطور نبوده که همه جا آب داشته باشن، که کلی مسیر میرفتن تا به یه جا میرسن آب باشه، مثلا صدق میکرده در مورد خیلی از اونها که دوچار زیر بشن. این حکمته. حکمت که شیوع نمیخواد. پس شما اصلا کی گفت این علته؟ مخصوصا که شما لعنم و اینا هم نداری. فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ مُزِيقًا مَا جَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْهَجْ. بقیهشون همینجور روات دیگه. این واژه‌ای که صریح در تعلیل باشه نداری، میخوایی با سیاق استفاده کنی.
یه واژه‌ای بود صریح در یعنی مثل لام لعنه،
اون موقع تازه میشه در شیخ انصاری، یعنی بازم حرفونا درست نمیشد. یعنی در این موارد قبول میکردیم عسر و حرج نوعی. هر جا قضیه کور بود نوعی، هر جا قضیه مثلا فلان شی بود نوعی، باز دوباره به همه غیر محصول ها سرایت نمیکرد. الان یه چیز دیگه اینا دارن میگن، میگن تو خود همین کور را ما زیر بار نمیریم نوعی، چون کی گفته این علته؟ چه بسا این چی باشه؟ حکمت بوده باشه. و اگه حکمت بنابراین دو تا حرف شد. یه حرف که امام اینا دارن که میگن اصلا تو همین روایات هم نوع علت بودن عسر و حرج معلوم نیست، پس بنابراین ثابت نمیشه که ما دلیلی نداریم که از ظهور عسر و حرج در شخصی بودن بگید دست بکشیم. عسر و حرج کلن شخصه، همه جا شخصه. اینا حکمت میتونن باشن برای روایات انفعال و امثالو. یه جواب شیخ داد، شیخ کنه پذیرفت که اینا اینجا علتن، گو از اینجا چرا تعمیم دید به بقیه غیر محصوله ها؟ درسته؟ غیر محصوله که عنوانی در لسان دلیل نبود، که عنوان انتزاعی بود. گیریم تو کرش مثلا اینطور باشه، نوعی حساب بشه. کی گفته حالا توی خمرم باید دو حساب بشه؟ تو نظرم باید بگید نوعی حساب بشه؟ این هم میشه جواب شیخ. اینو تا اینجا تطبیق بدیم، مد نشم کم زیاده. خب دیروز استدلالای شیخ خوندیم و اما ما ورده میخواد جواب بده از استدلال اونها، مثل همین روایت. اینو بنویسید چون جزواشی هم نیست، روایت شو یاد داشت کنید. و اما روایتی که وارد شده مثل این روایت، اینا که من بیان ما ورده که چکار کردن؟ دوران احکام رو قرار دادن مدار سهولت علل اغلب، عدم انفعال کل به ملاقات بگید نجس را قرار داده مدار این که اغلب مردم دچار حرج میشن. درسته؟ چون قطعا همه که نمیشن. اما ما وردن این فلا ینفع فی ما نحن فی، یعنی در کجا؟ شبهه غیر محصوره.
همه
مال شبهه غیر محصوره. چرا؟ چون شبهه غیر محصوره یه واقعه واحدی نیست که حکم شده باشد در این واقعه واحدی، یه عنوان مثل کور نیست که بعد حکم شاشد در این واقعه به حکمی تا ادعا شود که حکم به احتیاط در اغلب موارد این واقع اسر بر اغلب مردم. این دو تا اغلب هایی که اغلب موارد هایی که اغلب ناس، نوعی دو تا اغلب داره، تا بعد حکم شود به حکم پس برداشته شود حکم احتیاط در این
موارد
مطلقا، یعنی ان جمیع ناس. این طوری نیست. پس چطوریه؟ بل هیا، یعنی کی؟ شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره عنوان است برای موضوعات متعددی که احکام متعددی دارن. بله، آب کور یکیشه، بحث انفال یاسر، بحث ازدواج یکیشه، خم یکیشه، نظر یکیشه، شرب یکیشه و و و و و اونی که اقتضا بکند احتیاط را در هر موضوعی دلیل خاص تحریمی موجود در همون موضوع. دلیل احتیاط توی مثلا کل یه چیزه دلیلش، توی مثلا بحث نظر یه چیز دیگه است. حالا ما یه عنوان انتظاری درست کردیم، زید غیر محصوره گذاشتیم، درسته؟ ولی خود این که دلیل نبود و مفروض اینه که ثبوت تحریم برای اون موضوع مسلمه و لا یرد از ثبوت تحریم حرجی بر اغلب و اجتناب در صورت مشتبه بودن اون حرام هم در غایت یسره. مثلا فرض کنید خمر عناین مشتبهین بالخمر، من میتونم از هر دو اجتناب کنم، اتفاقی میفته. چه ربطی داره اخبار وارده در این که حکم شرعی تابع اغلب است در یسر و عسر، مثلا این اخبار وارده در بحث کور با اون بحث مثلا خمر عناین مشتبهین بالخمر؟ این که اینجا نوعیه، کی گفته اونجا هم باید بگید نوعی بشه؟ گویا کسی که استدلال کرده به ذالک، یعنی به کی؟
به
این دلیل شبهه غیر محصوره رو واقعه واحدی تلقی کرده که مقتضای دلیل در اون واقعه وجوب احتیاط بوده اگر اسر حرج نباشه، ولی چون تأثیر احتیاط بوده در اغلب موارد برای اغلب مردم، حکم کرده به عدم وجوب احتیاط کلیتاً. مثل این که الان ما تو آب کور رو یه واقعه حساب میکنیم، ولی تو یه موردش امام میاد اینجوری میگه، میگیم پس در آب کور اسر و حرج چی حساب بشه؟ نوعی. این اومده فکر کرد شبهه غیر محصوره یه واقعه است، حالا ولی در یه موردش امام این گفت پس ما رو تو غیر محصوره باید چی حساب کنیم؟ نوعی. درسته؟ ولی در این استدلال این اشکال است که دلیل احتیاط در هر فردی از شبهه نیست مگر دلیل حرمت همون موضوع. حالا تو اون موضوع نوعی شد، چیکار به موضوعات دیگه داره؟ بله، اگه حرج لازم بیاد از جریان و حکم عنوان محرم واقعی در خصوص مشتبهات غیر محصوره بر اغلب مکلفین در اغلب اوقات، مثل این که ادعا شود که حکم وجوب اجتناب از نجس واقعی وقتی مشتبه میشه اون نجس در امور غیر محصوره ای، این موجب حرج غالبی می شود، لو لزمه اینطور امکن التزام ارتفاع وجوب احتیاط رو. متأ در همون خصوص نجاست مشتبهه که دلیل داشتیم، لا یتوهم از این استدلال که شیوع پیدا می کند حکم به ارتفاع تحریم در خمر مشتبه بین مایات غیر محصوله. چه ربطی به اون داره؟ یا به مرعه محرمه مشتبه در ناحیه خاصی و به غیر اینها از محرمات. درسته؟ نمیشه یه یا علی بگی از آب کور وز کنی به زن، فردا قیامت بگن آقا اونجا تو به این زنه چرا نگاه کرد؟ بگن که آقا کی گفت من به تو اجازه دارم چه کاری بکنی؟ بگی اون روایت میگه خب آدم نه آدم، من تو آب گفتم، تو آب کور گفتم، تو چرا رفتی بردیش اونجا؟ غیر از اینه ما نمیتونیم تعمیم بدیم. ما تازه همه حرفش اینه که پذیرفته اینا علتن، مثل امامینه گفتن کی گفت این معاجل علیکم به درج علت باشه، یعنی اونا تو همین جام نوعی بودن و خدشه کردن. بلا شرک پذیر مال اینجاست. گویا بسیاری از کسانی که تمسک کردن در این مقام، یعنی کدوم مقام؟ شبهه غیر محصوله به لزوم مشقت، اینا اراده کرده بودن مورد خاص را، یعنی همون موردی که روایت داشته، مثل اینکه ذکر کردن در بحث طهارت و نجاست. همین روایت رو نگاه کنید تو وسادشی هم زیل بحث آب کر آورده آوردن. تو خود آب کر ما حرفی نداریم، تو خود آب کر یه موضوع شرعیه، اصل حرج میاد، شیخ میخواد بگه در آب کر قبول میکنم. اصل حرج چیه؟ بگید در آب کر چیه؟
نوعیه.
نوعیه. توی تنجیز حالا خیلی هم بیاییم بالا، در تنجیز نوعیه، درست شد؟ دیگه خیلی بیاییم بالا اینه دیگه، از تنجیز آب کر برسی به کلت طهارت و نجاست، اینجا نوعیه. ولی از این بخوای تعمیم بدی به بگید
مابقی
این نمیشه. لذا داریم فقهایی که از این استفاده کردن، گفتن اگر ما الان فتوا بدیم به لزوم احتیاط در مثلا آبایی که بعد از بارون تو خیابونا میمونه ماشینا رد میشن میپاشه، برای اغلب مردم در اغلب مکلفین اصل و حرج میشه، اصل نوعی میشه. بعد چون تو طهارت و نجاست اصل و حرج نوعیه، این تا اینجا اومدن ما اینجا میگیم حکم برداشته شده، احتیاط لازم است، درست شد؟ مدت خیلی هم بخوای از این تعمیم بدی دیگه به کل طهارت و نجاست تعمیم بدی، درسته؟ تازه اگه بتونی بدی دیگه تعمیم دادنش به بقیه موارد غیر محصوله، مثل نظر به زن و شرب خمر و هزار یک بیع از بازار و امثال اون، این قابل قبول نیست. این تا اینجا حرف شیخ بود. این نکته حاشیه هم از امام داشته باشید. امام آیه مکارم تنو قواعد فقهی داره، دیگران هم داره. که ما اصلا کی گفت این معاجله اینجا علته که بشه نوعی؟ تو خود همین مورد روایت هم میتونه بگید حکمت باشه، که اگه حکمت باشه من با همون شخصی بودنم سازگاری داره.
جایی که میگیم از هر علت بودن، موقعی که عدات علت بیاد، درسته؟ بس. اگر نیاد
یا یکی از لوازم دیگه تعلیل بیاد، مثلا تعمیم و تخصیص پشتش ذکر بشه،
یه چیز اینجا از هر بر تعلیله نه حکمت بس.
اونجا هست. بعضی جا هم اختلاف میشه. حالا ایان اینجا مثلا امامین هم گفتن که این حکمت هست و علت نیست و همه اصلا دلالت نمی کنه بر نوعی بوده.
چه قینه فرمودن؟
ما واژه‌ای که زمونه در تعلیل داشته اینجا نداریم. ما فعل نداریم. فا با حکمت هم میسازه تفریم. اگه به جای فعل نه لعن نبود این بد نبود که بگیم تعلیم. اینجا نداریم. یا مثلا یه تزریق و تخصیصی پشتش می اومد، میدونین؟ بازم تعلیل خوب بود. کما اینکه توی بحث روایت شطرنج این بحث هست دیگه، اون که جدیه. خود امامینا میگن تعلیل دیگه، امام واسط احمد خنثاری اینا میگن اون تعلیل. ولی اینجا اونطوری نیست تعبیرش. الا عیال تازه تعلیلم باشه مال همین جاست. تعمیم به کل غیر محصول بچی پیدا نمی‌کنه.
یعنی اینا میگن که اقتضای این است که بگیم آب کر با ملاقات با نجس نجس میشه، منتها به خاطر این نفی حرج شارع گفته آب کر نجس نمیشه. اینا میخوان این حرف.
آره دیگه، چون بر همه این حرف هست. یعنی شما در مورد همه میگی که آب کر با ملاقات نجس نجس نمیشه. حتی برای کسانی که با اجتناب از آب کر به اصل حرج بدون نرفت. اینو برای همه میگی. اگر این بخواد تعلیل باشه حتما ما نوعی باشه.
اگه حرج نمو شارع مقابل کنم نجس میشه.
البته بر فرض اینکه این چی باشه؟
تعلیل
باشه. استاد
شما الان فرمودید
آره اگر
این علت
ما یه چون
چطور میگم که چه
قرینه میگم که لعنه تعمیم و تخصیص دارم میگم گوش نمیدی شما.
نه
اینا قرینه تعلیل نبود علیت احراز نمیشه. ما یه جای ظهور در حکمت داریم مثل واژه‌ی لعنه، یه جایی یا تعمیم و تخصیص باشه، یه جایی ظهور در حکمت داریم مثل مقام مجادله، یه جا هم قینه داریم مجمل میشه. خب وقتی مجمل میشه به نفع حکمت میشه دیگه، علتی که میخواد تعمیم و تخصیص بده. اینا برای استدلالشون باید ثابت کنن که اینجا علتی هست.
استاد امروز جلسه دوم نداریم که ها؟
امروز نه، انشاءالله شنبه.
خداحافظ.